اینجا رادیو فرداستا، اشتباه نگیرید. حال بچه های پسفردایی برین
بوی گل سوسن و یا سمن آمد، یا یه بوی دیگری از وطن آمد. آخ که چه خوب شد که دیو از وطنم رد، جاش شنافر خوشگری سوی من آمد. شد دهه بجر و ما در حال زجریم، بس که هوای کثیف در بدن آمد. کل جهان دشمن و مافه خوبی، جنگ و نبرد و ستیز هم به زن آمد.
سال پیش در چنین روزی برابر با 12 بهمن ماه سال 1357 هجری شمسی، هواپیمای امام خمینی در فرودگاه مهرآباد به زمین نشست. گفتنی است ایشان قبل از ورود به ایران و نیز بعد از ورود وعده‌های مبنی بر دخالت نکردن در سیاست و نیز مجانی نمودن آب و برق و خیلی چیزهای دیگر داده بودند.
برای اینکه زندگی مادی شما را میخواهیم مرفه بشد، زندگی معنوی شما را هم میخواهیم مرفه بشد. خوش نباشید که مسکن فقط میساهیم، آب و برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم. خوش به این مقدار نباشید
که این وعده ها در ابتدا از سوی مردم همیشه در صحنه جدی گرفته شد، اما بعدها مشخص گردید که شوخ طبعی نیز از ویژگی های بارز امام بود.
سلام علیکم، خوبین؟ چه خب، وح 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 وح، میبینم که در و دیوار خونه رو آزین بستین و بوی گل و سوسن و یاسمن و اینا داره میاد و همه خوشحال و شاد از اینکه امام اومده نشستین پای برنامه. آفرین به شما، چشتون روشن، چشممون روشن، چشمشون روشن. راستی تلویزیون هنوزم چاق و لاغر پخش میکنه؟ از این کاغذ دالبوری ها هنوز توی مدرسه ها میچسبونی؟ کاغذ دیواری و اینا. به هر حال آقا، 37 سال پیش در چنین روزی بود که امام تاتی تاتی کنان از اون پله‌های هواپیمای ایرباس، در حالی که هیچ احساسی نداشتن البته و در حالی که مهماندار هواپیما با اون عینک ریبن زیر بغلشونو گرفته بود، اومدن پایین. پشت سرش هم جمعی از یاران انقلاب که بعدها تبدیل به مغضوبان انقلاب شدن و دونه دونه هم البته کم کم از عکس حذف و یا سانسور شدن پیاده شدن. جا داره همین ابتدای برنامه رادیو پسوردهای امروز یه سلام خیلی مخصوص عرض کنیم خدمت همه بزرگترها و پدر مادرهایی که بالاخره اون دوره زحمت کشیدن، خیلی واقعا تلاش کردن، هر روز انقدر مرگ برشا گفتن، مرگ برشا گفتن، تا امام در یک چنین روز فرخنده‌ای قدم رو فرق سر ما گذاشتن، تشریف آوردن. یعنی واقعا ما نمیدونیم با چه زبونی تشکر کنیم. به خدا زحمت کشیدید، اصلا راضی به زحمتتون نبودی.
موسیقی
همین مناسبت به هر حال ما در این لحظه با دو لاله در خون خفته چیز ببخشید با دو شهید دست از جان نه اونم نبود چی بود با به دو بابا قاطی کردم دو دسته گل به دنیا اومده در دوران پس از برجام نه اینم نه آقا ببخشید پس از انقلاب در خدمت شما هستیم یعنی سعید و علی بچه‌ها سلام چه خبر خوبین خوشین چه خبر شما متولد خوب. بعد از انقلاب این دیگه
آره هر جفتمون متولد بعد
چه سالی سعید چه سالی بودی
من سال 63
علی
واقعا از من پرسید
آخ ببخشید من معذرت اصلا اشتباه شد آقا بگذریم خب شماها بوی گل سوسن و یاسمن و اینا رو قاعدتا متوجهش نشدید دیگه به هر صورت بچه‌ها امروز سعید و علی یه گشت گذاری داشتن تو عالم توییتر رو بوی گل سوسن و یاسمن رو بین توییت هایی که کاربران ایرانی توی توییتر تولید کردن جستجو کردن زیپتون رو نکشیم بالا صداش میاد اینجا خب بچه‌ها چی آوردین کی چی گفته کی بوی گل میداده کی بوی گل سوسن میداده چه خبر بوده
آره فرشی تو این دو سه روز بحث دهه فجر و 12 بهمن اومدن امام حسابی داغه خلاصه خیلی توییت های بامزه‌ای داشتیم خالباز گفته که 12 بهمن 57 تنها روزی بود که برای شادی روح اموات نیازی به فاتحه نبود همون سخنرانی امام تو بهشت زهرا به قدر کافی طنز بود که مردا رو بخندونه
دیگه
بله خانم فرزانه نوشتن که خانم امام ازشون پرسید روح الله جان صبحونه تو هواپیما چی خوردین امام گفتن کق مقبا با شیق و پنیر اونم جواب داد دلم برای همین با نمک بازیاتون تایید شده بود خیلی خلاقیت داشت خانم فرزانه
خب
ترادیاتور گفته بیاین دعا کنیم امسال 12 بهمن امام نیاد شاید همه چی ردیف شد
شاید آره راست میگیم شاید همه چی
بعد فرانی نوشته که فکر کنم امسال 12 بهمن خود امام خمینی رو هم سانسور کنن
آره بعید نیست والا کم که همه رو سانسور کردن فقط خودش مونده بعد
بابک گفته حضرات به هم افتادن دارن تمام جاهایی که امام 12 بهمن رفته رو زیارت میکنن خلاصه یه حدیدی تو مسترهای مهرآباد دست گل بود تعجب نکنید
بله دکتر فلانی نوشتن که این پنجشنبه کنکور ارشد دارم دقیقا حسی رو دارم که امام موقع ورود به ایران تو هواپیما داشت
هیچ حسی نداره
هیچ حسی نداره
گوزن پلاستیکی گفته چرا اصرار دارن کار دستی واسه امام درست کنن نکنید خب بنر مگه اشکال داره
راست میگه خب والا این همه امام مقوایی
بله و توییت آخرمون چنین گفت صادق نوشته که تنها دو نفر بودن که وقتی از خارج اومدن ایران با استقبال میلیونی مردم مواجه شدن یکی امام روز 12 بهمن 57 بود یکم اندی تو اون کلیپ کارتونی
واه 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 پس از بوی گل سوسن و یاسمن و امام و توییتر رسیدیم به آقا اندی خیلی حرکت بود خدایی شا دستتون درد نکنه بچه ها سعید و علی ببینیم حالا این آهنگ آقای اندی که این دوستمون گفته بود چی میگفتن آقای اندی که این همه ازشون استقبال شده بود همون کلیپ کارتونی هست
تو لطیفی یاسی تو پر از احساسی با تو آواز دلم رونو خوشه شب من تا بود کارونو خوشه تو طلای نابی تو گلی کمیابی تازه با شادابی مثل من بیتابی آفتاب داغ جنوبی گل من چی بگم چقدر تو خوبی گل من تو گل بندری
آره آره والا
یه دونه دختری
آره آره والا بیا
تو یه افسونگری
آره آره والا
نازنین دلبری
آره آره والا
خب از امروز رسماً توی تقویم و توی مناسبت‌های ایران وارد دهه فجر شدیم و ویژه برنامه‌های تلویزیونی هم لابد شروع کردن به پخش سرودهای انقلابی و ویژه برنامه‌های مخصوص و مصاحبه با مردمی که دوران سیاه ستم شاهی رو به چشم دیده بودن و زندگی تلخ و سیاه اون دوران میگن یه نمونه شو با هم گوش کنیم
دینداری آزادی نبود بیان آزادی نبود گفتن حقایق آزادی نبود ارتباطات آزادی نبود به ملت یاد داده بودن که همه چی شاه.
بله دقت فرمودین؟ دقت نکردین؟ ای چطور نشی؟ خب اجازه بدین من اینو دونه دونه به هر حال با هم بریم جلو، دونه دونه براتون توضیح بدم، کم کم همینجور آنالیز کنیم قشنگ ملکه ذهنتون و ذهنمون بشه. اولیش فرمودن در زمان شاه در دینداری آزادی نبود، یعنی شاه دستگاه تفتیش عقاید داشت، اجازه نمیداد کسی دین خودشو داشته باشه. خب خوشبختانه به هر حال امام که اومد، انقلاب که شد، دیگه در دینداری آزادی به وجود اومد و دیگه حکومت کاری به دین و مذهب مردم نداشت. بعد دیگه اون دوران چی نبود دیگه؟
بیان آزادی نبود.
آه بیان. خب اینم که الحمدلله جمهوری اسلامی الان در آزادی بیان خب سرمشق جهان، شکی درش نیست، و امام که اومد دیگه این مشکل نبود آزادی بیانم توی مملکت حل شد. این دوتا بازم هست؟
گفتن حقایق آزادی نبود.
آه بس بیان حقایق رو هم رهبر معظم خب با تأسیس صدا و سیما به طور خیلی جدی در دستور کار قرار دادن، که خب نمونش هم همین مصاحبه است که این دوستمون داره آزادانه حقایق رو در مورد زمان شاه میگه. یه دونه دیگه هم بود که اینجوری بود،
ارتباطات آزادی نبود.
بله شاه اون زمان حتی اجازه نمیداد مردم با هم ارتباط داشته باشن. آقا مخصوصا روی ارتباطات بین زن و مرد بدونی چقدر حساس بود، خیلی حساس بود. بعد که امام اومد کلن ارتباطات و روابط رو آزاد اعلام کرد و گفت مسائل شخصی مردم به خودشون مربوطه، دستشون هم درد نکنه. آخرین نکته رو هم ایشون اینچنین برشمردن که
به ملت یاد داده بودن که همه چی شاه.
بله در صورتی که همه چی شاه، آقا خانم حرف غلطیه. یعنی چی همه چی شاه؟ یعنی چی این دیکتاتوری؟ خوب اسمش درستش اینه که همه چی ولایت فقیه و اصلا مرگ بر ضد ولایت فقیه و این صحبت ها. دستشون درد نکنه، به هر حال مملکت داشت به قهقرا میرفت که امام اومد و همه چی درست شد و هوا دلپذیر شد و این حرفا.
فرشید امروز خواب بودم، بعد دوست دخترم زنگ زد، تو همون خواب گوشی رو جواب دادم، این دفعه گفت امروز امام داره میاد من چی بپوشم؟ بابا امام کیه؟ چه خبره؟ امروز کجا بوده؟ من کیم؟ تو کی؟ اصلا واقعا چی بپوشه امروز امام داره میاد؟ واقعا چی بپوشه؟
نمیدونم، همین یه چیزی باشه حجابش کامل باشه، چادری مثلا چیزی سرش کنه کافیه دیگه به نظرم، بی پرسیدن نداری که. دیگه جلوی امام که نمیشه لباس مثلا دکولت و مینی جوب پوشید که، امام ناراحت میشن حتی اگه مقوایی باشه، فرق نمیکنه. امروز 12 بهمنه امام که اومد، بعد مهرسام اومد، مهرسا اومد اینجا. سلام.
سلام، من خیلی خواستم همزاد پنداری بکنم با امام.
خیلی خوش اومدی مهرسا.
قربونت، خیلی خوشحالم که برگشتم به پراگ و پیش
آره
شما.
مهرسا اومده پیش ما و داره به ما یه کمک هایی میده. اون ویدیوی شب یلدا رو اگر که یادتون باشه حتما دیدین، ویدیوی شب یلدا رو زحمتشو مهرسا کشید، خیلی بامزه شده بود.
مرسی.
و یه گفتگویی هم با گروه شنبه‌زاده داشتیم که هنوز آماده نشده، رو اونم داری کار میکنیم.
آره اونم داریم کار میکنیم و به زودی.
به زودی.
آره.
آره اونم کار میکنه، حالا یه جاهای دیگه هم کمک میگیریم ازش بالاخره.
آره یه کارایی میکنیم دیگه.
پراک چطوره؟ خوش میگذره؟ همه چی خوبه؟
انقدر تو برنامه گفتی پراک سرده، من رفتم کلی پول دادم یه کاپشن خیلی کلوفت گرفتم، بعد دیدم اونقدر سرد نیست الان این روز.
دروغ نگو دیگه، دیروز من دیدم کل کاپشن رو تو بیزی پشت تو کجا کشیده بودی بالا، کلاش هم گذاشته بودی سرت، بازم سرد بود.
دیروز سرد بود ولی امروز یه خورده هوا بهتر بود.
مرسی که به ما پیوستی، با ما هستی.
خیلی خوشحالم با شما.
قربونت.
قربونت.
خب بریم سراغ دیگه، حالا هوای دهه فجر و آمدن امام و اینا، بیایم بیرون بریم سراغ برنامه خودمون. امروز برای موضوعمون این هفته راجع به زورگویی و قلدری و قلدر مآبی و ایناست. امروز می‌خوایم یک نگاهی به قلدری‌های کوچه خیابونی بکنیم، ببینیم زبان زور در کوچه و خیابون به چه شکل‌ها و شیوه‌های تبلور پیدا می‌کنه. پس بدون هیچ حرف و حاشیه اضافی یک سلام ویژه عرض می‌کنیم خدمت اون گندلاتای عزیزی که به جز شاخوشونه کشیدن و کتک زدن و گاهی هم جسارتن کتک خوردن رسالت دیگه‌ای تو زندگیشون ندارن و همینجا آمادگی خودمون رو برای جمع‌آوری امضا و شهادت به شاخ بودن این عزیزان اعلام می‌کنیم، به شرطی که بعد از اون دیگه وقت و انرژی ارزشمندشون رو صرف کارهای مفیدتری بکنن. دیگه در این حد کاریه که از ما برمیاد. یک سلام مخصوص هم البته بکنیم خدمت قلدران کمی آماتورتر که گهگداری مثلا موقع رانندگی اون رگ گردن کلوفتیشون میزنه بالا برای حل مشکلات به کمتر از آچار چرخ و جک ماشین رضایت نمیدن. خلاصه امروز میخوایم بریم سراغ زورگویی و قلدری کف جامعه، نفس کش طلبی با پنجه بوکس و آچار چرخ در خیابان. پیامیه شماره 976 بدانید و آگاه باشید که داشتن سینه کفتری و پشت بازو و خالکوبی های متعدد در نواحی مختلف بدن هیچ ایرادی ندارد، اما اگر این مجموعه با شعور اندک و میل به خودنمایی و زورگویی ترکیب شود، شما را میتواند تبدیل به چیزی نماید که در اصطلاح به آن عرازل و اوباش گفته میشود. پس اگر چنین شد بدانید که همانا از آخر و عاقبت نداشتندگانید. امضا جمعی از بر و بازو و سینه کفتریشون استفاده بهینه کرده ها و به جای عربده کشی سر خیابون دنبال مدلینگ و بازیگری و خواننده شدن رفته ها و الماس خودشون کلی محبوب شده های رادیو. پس فرد دا 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 دا
این موضوع برنامه زور و زورگویی خود ایرانی، یعنی باید همیشه زور بالا سرمون باشه، یعنی ما به زور آخوندار رو آوردیم سر کار، به زور حالا داریم باهاشون مبارزه میکنیم، ولی اونا زورشون از ما بیشتره. باید زور بالا سرمون باشه که یاد بگیریم چه جوری رانندگی کنیم، باید جریمه بشیم، باید به زور یاد بگیریم همه چیزو. سپیده حسن از تهران.
بله، به هر حال اینم نظر سپیده خانم بود. البته این بزرگان نظام و این آخوندا که گفتین اولش قرار نبود حکومت کنن، بعد یهو دیدن دیگه انگار فاز میده دیگه، یه دفعه تصمیمشون عوض شد. ولی خب جریمه رو که باید بشین دیگه، اون همه جای دنیا جریمه میشن دیگه، چون همه چی به همه چی ربط میده. از شما خواستیم به ما بگین تا حالا کسی بهتون زور گفته؟ حالا میخواد توی خونه باشه یا توی مدرسه یا سر کار، گیر زورگیر هم نیفتادین؟ گیر پلیس یا گشت ارشاد؟ یا خودتون چی؟ تا حالا مثلا با قلدربازی و زورگویی جای کار خودتون رو پیش بردین؟ مثلا توی مدرسه کسی گوشمالی دادین یا زورکیز تو صف زدین یا توی محل برای کسی گردن کلوفتی کردین، شاخوشونه کشیدین؟ کلن این هفته گفتیم بهمون از خاطرات زورگفتنها و زورشنفتنهاتون بگین، بلکه اگه مورد ستم قرار گرفتین یکم سبک شین، اگه برعکس بوده خدا از سر تقصیراتتون بگذره.
سلام، میدونی خب ما در پنجره خاطرات خیلی بدی از زورگویی داریم، بیچاره شدیم از بس تو همه صفا وایسادیم، از هر بدتری صف نون مثلا تموم نمیشد که لامصب هی وا میسی روزی 3 مرتبه پدرمون در میومد.
بله خب حالا صف نون و اینا که به هر حال خوب بود، حالا دهه 50 یا نمیدونم، ولی فقط دهه 50 نبودن دیگه، یه سری از دهه 60 هم بودن. زوری که بعد میزدیم تو اتوبوس جاشیم، البته جدیدن هم زور میزنن برای اینکه تو مترو جاشن. بله دیگه به هر حال دهه 50 و دهه 60 با زور و زورورزی خاطره زیاد دارم. ممنون از تماستون. خواستید با ما در ارتباط باشید و به ما بگید که آیا تا به حال کسی بهتون زور گفته یا آیا شما جایی کارتون رو با زور پیش بردین یا به کسی زور گفتین، میتونید به ما ایمیل بزنید. پسورد@radiofarda.com ایمیل ماست و در فیسبوک، گوگل پلاس، ساوند کلاود، اینستاگرام میتونید ما رو فالو کنید، برامون کامنت بذارید. تلفن های پیامگیر ما 20420-2211-24-133 و 163. اونهایی که از داخل ایران تماس میگیرن 20420-226-21-79-39. کانال تلگرامی داریم، میتونید در تلگرام با ما همراه باشید و همینطور اپلیکیشن رادیو پسفردا رو میتونید دانلود بکنید روی موبایل هاتون و از اون طریق صداتون رو به ما برسونید و یا صدای رادیو پسفردا رو بشنوید.
برگی سوی جان کم تر زن شانه، چون در چین و شکنش دارد دل من کاشانه. بکشا زمویت گره ای چندین مه، تا بکشا ای گره ای شاید زدل دیوانه. در مویت دارد خانه، مجروح گردد جزنی هر دم شانه. مجروح گردد جزنی هر دم شانه.
اصولا یکی از متداولترین جاهایی که زورگویی و قلدریسم تبلور پیدا میکنه کوچه و خیابونه. قدیما هر محله باز خودش گندلاتی داشت که بدون هماهنگی با ایشون اصولا اهالی محل در خونه جون هم نمیتونستن رنگ بزنن. یعنی این عزیزان در جان و مال و ناموس مردم دخیل و سهیم بودن. گندلات هر محلی هم برای خودش یه رزومه و یه کراماتی داشت که شامل دوران حبس و چند تا شیرینکاری دیگه‌اش بود که بیشتر بین مردم به اون کارش معروف بود. مثلا چه میدونم، گندلات دارغوزتپه بالا مثلا شهرتش این بود که با یه مش زده یه گوساله یه تونی رو ضرب مغزی کرده. حالا دیگه چی بوده مشکلش با گوساله و اصلا چرا حرفشون شده و اینا، حالا مطرح نبود خیلی. یا گندلات یه محله دیگه رو میگفتن تو جنگل خرس بهش حمله کرده، ایشون هم نامردی نکرده خرسه رو گرفته با عزتون به شب بخیر گفته. دیگه حالا دیگه زورش رسیده دیگه. حالا قدیما کلا اینجور کارا نشونه مردونگی و خیلی قدرت و خفن بودن و کار درستی و اینا بود. حالا یه دوره هایی البته اینجوری بود دیگه. بله. اما ظهور تکنولوژی حتی روی لات بازی ها هم تأثیر گذاشته. قدیم ترا گندلات ها و قلدرهای محل با میسادن، همطوری گفتم مثلا سر گذر و راه میبستن و اونا اصطلاحا نفسکش میطلبیدن و از این کارا. الان دیگه میشینن تو خونه نفسکش میطلبن، همزمان با موبایل هم از خودشون فیلم و سلفی میگیرن پخش میکنن میذارن روی شبکه های اجتماعی که حساب کار دست همه بیاد. چند وقت پیشم چند تا از این کلیپ های بچه های مازندران کلی دست به دست میشد. الان یکیشون هست میسم جومونگ که ظاهرا یکی ادعا کرده که میتونه میسم جومونگو بزنه. ایشون هم شاکی شده، اینجوری واکنش نشون داده.
مصطفی آقادی اینجا گوش کنی لاین داره تلگرام داره پیام میدنی من میسم جومونگو بزنم. این میسم جومونگ آرش سعی سالم برای کار بزیدی من داره هر جو
بایی آخ آخ
تو مول ایسو بدنی
همش بیب بود کلن پناه بر خدا. البته باید خب برای این صدا رو با تصویر ببینید که متوجه بشین میسم جومونگ واقعا کیه. یا یکی دیگه هست، اینم گوش بده. ایشون گندلات بالا خیابونه نمیدونم کجان.
بنده احمد بلیپور هست، من بچه بالا خیابون لیتو. هر چی برای بچه بالا خیابون ادعا کنه من
اول بگو
در خدمتی
بدارم.
خب خب خب
ها؟ بله این
هیچ که بیرم راستون ادعا کنه هیچ که برای کاردان مشرف جمعه.
من دیگه حرفی ندارم، فقط این صدایی که اون وسط ها اینا این داشت با دشمن فرضی آبجوکی و اینا میزد لنگ و پاچه پرت میکرد و اینا، در جریان باشین. خلاصه ما همون پایین خیابون راحتیم، بالا خیابون باز شما، مخلص شما هستیم آقا.
نگرانی ما از خودخواهی آدمی است که میخواهد به چشم خود شاهد پیروزی باشد.
خب از بالا خیابون بریم به سمت الی خیابون، به سمت کامران ملک موتی. سلام کامران.
سلام فرشی جان، سلام به همگی.
از مراسم افتتاحیه جشنواره فجر رو برانداشتی شب گفتی، مراسم حاشیه‌ای چیزی نداشت کامران؟
بله شاید بشه مراسم دیشب و پرحاشیه ترین مراسم افتتاحیه این چند سال اسم گذاشت براش، از دعوت نشدن عوامل 8 فیلم انیمیشن شرکت کننده تو جشنواره و نامه اعتراضشون تا ترک سالن به خاطر نبودن جای نشستن برای دعوت شده بگیر
عزیز.
تا اظهار علاقه علی جنتی به سریال خواب و بیدار یا همون ناتاشا، همینطور اظهار علاقه وزیر تعاون و کار و رفاه اجتماعی آقای ربیعی به فیلم توپولی، حالا من نمیدونم به خاطر کدوم از این بازیگرا. البته حاشیه اصلی رو تلویزیون درست کرد.
چطور تلویزیونی‌ها چیکار کردن باز؟
مراسم که خوب البته زنده پخش نشد، یه سال بعد از اتمام مراسم شبکه نمایش با سانسور زیاد و حذف حرفای زده شده مراسم رو پخش کرد. بعدش هم تمام قسمتایی که مجری مهناز افشار بود با نمای دور نشون داده شد. همونطور هر جا که فاطمه معتمدار آریه روی صحنه اومد یا تماشاچی‌ها رو نشون میدادن یا بازم تصویر از دور پخش میشد. دیگه تصویر کم آورده بودن، کم بود از این موج مکزیکی‌ها فوتبال پخش کنند. یه اتفاق دیگه هم که تو مراسم دیشب صورت گرفت وقتی بود که کلیپ یادمان درگذشته رو پخش شد، از تو بالکن چند نفر داد زدن، فروزان هم بود.
فروزان هم عجب. خب این از حاشیه های مراسم افتتاحیه. فردا چه فیلم هایی نشون داده میشه کامران؟
فردا 5 فیلم تو کاخ جشنواره‌ها به نمایش در میاد. مشتبه به کارگردانی محمد دامنزن، یک شهروند کاملا معمولی مجید برزگر، جشن تولد عباس لاجبردی، دلبری جلال اشکزی و آخرین بار کی سحر و دیدی ساخته فرزاد معتمن با بازی فریبرز عربنیا، آتیلا پسچنی و ژاله صامتی. بریم بخشی از صدای این فیلم رو لااقل با هم بشنویم، حالا که نمیتونیم ببینیم.
بشنویم.
روزا رو که کم گرفتارم، ولی یکی از شبها حالا قرار میسیم با دیتیل براتون توضیح میدم.
سحر کجاست؟
سحر کیه؟
اگه جاش بودی چیکار میکردی؟ بالاخره شما یه زنی، میتونی اسب بزنی.
از من میشنوی دیگه بهش فکر نکن. سحر دیگه بر نمیگرده.
همین دیشب تا ساعت 12 با این پسره بوده. پسر خودم با چشای خودم دیدم. مگه ندیدم؟ ها؟ بگو دیگه. مگه ندیدم؟ ده بگو. مگه ندیدم؟
اتفاقا اصلا وقت نیست شام سرورد. دنیا روی ثانیه است. تو هر ثانیه یکی میره بالا یکی میاد پایین.
بخشی از صدای فیلم آخرین بار که سحر رو دیدی رو شنیدیم به کارگردانی فرزاد مطمئن. خب خبر تازه دیگه چی داری برامون؟
والا فعلا که ترانه‌ای خونده شده برای سریال شهرزاد هر هفته یه ماجرایی را میندازه. هفته پیش شاعر ترانه افسار که استاد شهریار معرفی شده بود پیدا شد که خانومی به اسم پریناز جهانگیر عصر. این هفته هم اردلان سرفراز ترانه‌سرای قدیمی به ترانه برخیز که توسط سینا سلک خونده شده اعتراض کرده، گفته شعر این ترانه متعلق به من نه هوشنگ افتو. چند سال پیشم توسط ابی به اسم محتاج خونده شده و من وکیلم از طریق قانونی تو ایران راجع به این سرقت اقدام میکنه.
بسیار خوب، بریم والا این پس بخشی از این سرقت رو بعد از اینکه باید خدافظی میکنیم بشنویم. برخیز رو با صدای سینا سرلک میشنویم. تا فردا کامران عزیز.
تا فردا، خدا نگهدار.
برخیز که غیر از تو مرا دادرسی نیست، گویی همه خوابم کسی را به کسی نیست. همه خوابم آزادی و پرواز، از آن خاک به این خاک، جز رنج سفر از قفسی تا قفسی نیست. این قافله از قافل سالار خراب است، اینجا خبر از پیش و باز پسیست.
با سلام 21 دوشنبه شب را ضمن تحیر از اعتراض 6000 نفر به رد صلاحیتشان در شورای نگهبان با مروری بر عناوین مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می‌نماییم. حمله کلامی محمد جواد لاریجانی به حسن خمینی با زیر سوال بردن اجتهاد وی و نظر کارشناسان که اگه همینجوری زمینای اطراف تهران رو به این آقا جواد بدن دیگه خود امام امت هم میبره زیر سوال. توصیه حسن روحانی رئیس جمهور که مردم در هیچ شرایطی نباید به صندوق‌های رأی پشت کنند و توصیه ناظران به ایشان که الان شما باید نگران پشت شورای نگهبان باشی نه پشت مردم. و اعلان فرمانده نیروی دریایی سپاه که از ملوانان آمریکایی دستگیر شده کلی فیلم گرفته ایم و درخواست فعالان عرصه پخش سیدی غیر مجاز کشور که داداش بدش ما سه‌سوته تو کل سر چهار راه دنیا پخشش میکنی. مهمترین سرخطهای خبری ساعت گذشته را شامل میشدند. اینک مشروع خبرها با همکار خوشاوازم بلبل.
با سلام، علی مطهری نماینده مجلس درباره وظایف گشت ارشاد گفت از نظر اسلام ما حق تجسس نداریم، یعنی اگر زن و مردی یا دختر و پسری در خیابان با هم راه می روند این که بگوییم شما چه نسبتی دارید، زن و شوهرید یا نیستید، اینها درست نیست. در همین رابطه یکی از کارشناسان امور دلواپسی کشور به خبرنگار ما گفت وقتی که یک نماینده اصولگرا اینطور در مورد مسائل ناموسی نظر می دهد دیگر هیچ توقعی از اصلاح طلبان غربی و باقی گروه های ماند نباید داشت. وی افزود دانستن نسبت زنان و مردان حق مامورین گشت ارشاد است و مستحب است مامور حتی به پاسخ شفاهی آنها هم اکتفا نکرده همانجا آنها را برای اثبات مدعایشان به پزشک قانونی اعزام نماید تا خدایی نکرده رابطه نامشروعی در کشور پا نگیرد. پایان مشروع اخبار.
همانطور که مستحضر هستید دهه مبارک فجر آغاز شده است و امروز روز سالگرد ورود رهبر فقید انقلاب از پاریس به میهن در 12 بهمن 1357 است. به همین مناسبت همکار گرامیم خبرنگار واحد غیرمرکزی خبر به یکی از کارگاه‌های تولید کننده وسایل پاسداشت بازگشت تاریخی امام امت رفته تا برای شما گزارشی تهیه کند. همکار گرامی اگه صدای بنده رو دارید بفرمایید که کجایید؟ دقیقاً کجایید الان؟
بله همکار گرامی، من همینک در کارگاه امام سازی هستم و الان دقیقاً سر خط تولید امام قرار گرفتم. همکار گرامی
کارگاه امام سازی چیه دیگه؟
همکار گرامی به خاطر دهه مبارک فجر ادارات و نهادهای مختلف مقدار زیادی امام سفارش دادن که همین مسئله باعث شده کارگاه های مختلفی برای ساخت ایشون راه بیفتن در سطح کشور. همکار گرامی
عجب جنسشون چیه بعد این امام ها؟ همکار گرامی
خب البته بستگی به بودجه اون نهاد داره ولی بیشتر سفارش ها سفارش امام مقوایی. همکار مقوایی گرامی البته امسال اینم بگم با توجه به اینکه تحریم ها برداشته شده چند تا امام آهنی هم سفارش دادن. همکار گرامی
امام آهنی؟
بله
بله. اون نیفته رو سر کله ملت حالا. خب همکار گرامی اونجا دیگه چه چیزهایی میسازن غیر از
همکار امام گرامی آهن. تو این کارگاهی که من هستم سفارش هواپیمای امام هم قبول میکنن. همکار گرامی
ایوال چه بار راستی اون عکسی که چند روز پیش منتشر شده بود که یه هواپیمای خنده‌داری رو به عنوان هواپیمای امام ساخته بودن کار همین این کارگاهی بوده؟ همکار گرامی
واقعا من پرسیدم از یکی از مسئولین اینجا همکار گرامی خب. ایشون گفتن نه اون که شبیه هواپیمای جیمبا بود رو اینها نساخته بودن. همکار گرامی
خیلی خوب. پس
ها
آمنی
من
الو
باشه الان میام الان یه لحظه
چیزی شده همکار گرامی. الو همکار گرامی چی شده؟
بله همکار گرامی، یکی از کارگرای اینجا دیروز زیر امام آهنی مونده مجروح شده.
آخه
اینه که مسئول کارگاه از من خواهش کرده بیام سر امامو بگیرم، میخوان جابجاش کنن. همکار گرامی
آخ کار سختی.
اجازه چیزی... بدین
سر امامو گرفتی الان؟ یعنی این آهنیه یا مقوایی؟ حال الو
آقا بپا
ای بابا نمونی زیر امام، حالا کار دست خودت بدی همکار گرامی.
سر امامو گرفتم، شما اون برشو بگی.
الو
بگی
آقا. بله با تشکر از توجه شما، تا شبی دیگر و برنامه دیگر و امامی دیگر، خدا نگهدار. به خدا الان این پسری کار دست خودش میده، میشه شهید راه امام. خود امام هم که نیست، امام قلابیه دیگه، چه فایده.
ازدواج کردم و خانم خیلی راضی هستم.
بله.
حالا خانواده هی به من زور میگن، فشار میارن که یه زن دیگه هم بگیرم، خاطر این که این عیالم بچه دار نمیشه. میگن تو باید حتما اجباراً بچه دار بشی. آخی. زور میگن. آقا میگن من اصلا بچه نمیخوام. میگن نه خب اینم زورگوییه دیگه، حالا اون بچه پس فردا به دنیا بیاد که باورش نمیشه. اینا به زور منو مجبور کردن بچه دار بشن. میشه؟
نه والله آقا تو باشه از این زورا. اصلا آقا به زور آدم که نمیتونه بچه دار بشه که. بالاخره مسائل به حال شب بخیری و اینا مقدماتی میخواد، با زور و دعوا و تهدید و کتک و اینا اصلا زبونش نمیچرخه بگه شب بخیر، چه برسه بچه دارم بشه. حالا دیگه حالا زن اول یا زن دوم حالا خیلی فرقی نمیکنه. خیلی ممنونم از تماس شما. بله با چه زورهایی واقعا مردم درگیرن، آدم میمونه یه وقتایی. اما بریم سراغ موضوع خودمون، این زورگویی در جامعه. زورگویی توی اجتماع مخصوص اشرار و گندلات ها نیست فقط، یعنی ماشاءالله هزار ماشاءالله شما حتی اگه به سکنات و رفتارهای دوروبریاتون هم دقت کنین به راحتی میتونین نشونه های زورگویی رو ببینین. مثالاش هم که دیگه خیلی مشخصه. مثلا شما تو خیابون در به در دنبال یه جای پارکی، بعد از 45 دقیقه گشتن و این ور و اون ور و فلان یه جای توپ پیدا میکنی، میری جلو راهنما میزنی، سر رو میچرخونی دنده عقب، بیای بری پارک کنی، یه ذره میای میبینی یه دوست زورمندی سر ماشین رو کرد تو جای پارک شما، از همون پشت فرمون تلاش میکنی بالاخره بهش حالی کنی، داداش آبجی اوه اینجا رو من اول دیده بودم فلان. خب طبیعتا دوستمون خب همه تلاشی میکنه که اصلا نشتبه و حالیش نشه و اینا، میاد پارک میکنه، میری پایین بهش میگی بابا جون جای پارک رو من اول دیدم، بعدم حق تقدم با کسی که داره دنده عقب میره توی جای پارک، نه که هر کسی که زودتر کرد توش. اول که خب احتمالاً دوستمون حتی شیشه رو پایین نمیده، خودشو میزنه به کوچه علی چپ، بعدم تازه اگه شیشه رو بده پایین استدلال های شما رو هم بشنوه کلا میزنه زیر همه چی. داداش همینه که هست، زورم میرسه جا پارک رو گرفتم، چی میگی؟ حالا دیگه شما به اینجور مقابله به هر حال آپشن های مختلفی جلو روتونه، میتونید مراجعه کنی به صندوق عقب ماشین و یه جکی آچار چرخی چیزی به هر حال برداری بیای بکوبی وسط کاپوت ماشین و بدین وسیله اعلام جنگ کنی، که ما اینو اصلا توصیه نمی کنیم، اصلا کار خوبی نیست، خودتون کنترل کنید. یا مثلا میتونی چشاتونو ببندی دهن مبارک رو وا کنی، هر چی ازش در میاد دهنت بار اول وسط تا آخر طرف بکنی، که اینم از شما بعیده، اصلا زشته. یعنی چی اه اه اه؟ بله پس میتونی چیکار کنی؟ یه نگاه عاقلا در صفی بکنی بهش، یک متاسفم براتی هم بهش بگی، که خب این مؤدبانه ترین برخوردیه که میشه کرد و حتما دیگه این یکی رو انجام بدین. آره حتما انجام بده، حداقل طرف نره بر بچه محلشون تعریف کنه بگه جا پارک طرف ازش گرفتم جیکشم در نیومدم جین اسکولا وایساد من نگاه کن. البته نهایت و نتیجه این زورگویی اینه که شما جا پارک رو از دست دادی و این واقعیت تلخ رو به هیچ وجه نمیشه عوض کرد. متاسفم برات.
آدا آدم یه جاهایی تو زندگیش مجبور قلدربازی در بیاره، نه که به خدا مجبوره. مثل صف اتوبوس یا وقتی در واگن مترو باز میشه که باید هول بدی تا بتونی سوار شی، وگرنه یکی دیگه هولت میده اونجای تو سوار میشه. یعنی یه جورایی اینجور وقتا آدم بدون اینکه حواسش باشه قلدربازی یکی از حقوق طبیعیش فرض میکنه. دیروز در یه دوستم اومد دنبالم باش برم جلسه عملی کلاس رانندگیش. راننده مرد بود، طبق قانون آموزشگاه دریا باید یه همراه با خودش میبرد. خلاصه سر یه چهارراهی دریا منتظر بود بهش راه بدن بپیچه به چپ، چند باری پاشو گذاشت رو گاز که بره، هی نگاه کرد ماشین داره میاد، زد رو ترمز. یهو صدای معلمه در اومد که خانوم سوار آسانسور که نمیخوای بشی تعارف میکنی؟ دریا گفت خب الان حق با اون راننده هست که مستقیم داره میاد. آقای گفت هر چی تو کلاس تئوری یاد گرفتی بریز دور جانم، اینجا صحنه عمل خیابون عزیز من. تو خیابون، اونم خیابونای تهران، میخوای راننده بشی باید قلدربازی بلد باشی، وگرنه کلا رانندگی رو ببوس بذار کنار. دریام از خیر کلاس گذشت، چهار رو که رد کردیم زد کنار، پیاده شدیم برگشتیم خونه. ولی آخرش هم ما نفهمیدیم اون کلاس عملی آموزش رانندگی بود یا آموزش قلدربازی.
برو بریم فریبرز غریب. سلام، چه خبرو؟
سلام سلام به همگی. به بهانه بازگشت مجدد منصورخان پورهیدری پدر استقلال که به خاطر بیماری چند هفته در بیمارستان بستری بود به چمن سبز، فرشید جان صدای این دختر کوچولوی استقلالی رو بشنویم که یه جورایی بامزه واسه منصورخان آرزوی سلامتی کرده.
بشنویم.
پدر سلام، از وقتی که بالا سلطیم نیستیم جاتون خیلی خالیه. منصور خود منتظر لکیم زود زود به سلامتی برگردیم، دوستتون داریم.
آخه خب ما هم خوشحالیم از بهبودی و سلامتی منصور خان و بازگشت مجددش به میادین. حالا یه خبرم از پرسپولیس بده که دیگه جنسمون جور شه دیگه.
فرشی تو این یکی دو روز گذشته پرسپولیسی ها یکی از گلای بازی معروف شیشتایی ها رو پیدا کردن که قراره به زودی هم منتشرش کنن. وقت تو میتونی واسه جلال راحت که میگفت مدرکی در مورد اون بازی وجود نداره حسابی کری رو
بخونی. ای بابا اونا که با بدون مدرک هم تو قوطی هن. ویلکام فریبرز، ما با ضعفا مهربانی میکنیم. خب خبر دیگه هم داری؟ چه خبره دیگه؟
متاسفانه یا خوشبختانه، البته متاسفانه از نظر خودمون، دوره 4 ساله دوم علی کفاشیان بر مسند فدراسیون فوتبال داره تمام میشه. احتمالاً در آینده
آره.
دیگه نداریم. آره، واکنش‌های متفاوتی بوده از سوی اهالی فوتبال به این ماجرا که امروز مرتضی فنونی‌زاده بازیکن پیشین پرسپولیس یه جمله کنایه‌آمیز دو پهلو گفته در مورد آقای همیشه خندان آقای کفاشیان. مرتضی گفته کفاشیان مدیر خوبیه اما برای بانک مرکزی.
و اتفاقا تو مملکت خب همه چیز همینجوریه دیگه، همه خوبن ولی برای جای دیگه ای که، یعنی نه اون جایی که هستن، برای یه جای دیگه. چیز خیلی عجیبی نیست. من ممنونم ازت فریبرز غریب، باد خدافظی میکنیم تا فردا.
تا فردا، خدا نگهدار.
فردا همه شوخی.
ای وای خدا، هیچی منو دوست نداره. یعنی شوخی؟ من این همه برای اینا تلاش کردم، این همه گرس رو بردم با سردار باقی‌زاده و قاسم زاده و بقیه.
بله
یعنی شوخی بابا؟
اصلا بابا
زندگی
یعنی چه؟ کسی اذیت کرده تو؟
دادی دادی
بگو بریم شمشیرمون را در نقطه مناسبش فرو کنیم.
بله بابا دادی، تو هم فقط حرف میزنی. بله این مملکت حق منو دارم میخورم. تو یعنی هیچ کاری از دستت بر نمیاد برای جیگر پارت انجام بدی. اصلا بگو ببینم چرا منو به دنیا آوردی دادی؟
البته ما که خب مستقیما شما را به دنیا نیاوردیم، مربای بابا ولی خب نقشه به سزایی در مراحل قبلی داشتیم که حالا بگذاریم. بگو ببینیم چی شده، این اسرائیلی اذیتت کرده؟
نه بابا، تو هم چپ میری راست میای، زورت به فرشید میرسه ها.
این کارگرهایی که جدید آمدن به تو بی احترامی کردن، بریم از دم تیغ بگذرانیمشان.
کارآموزا رو میگی؟ نه بابا، این بدبختا که اینجا همش دارن خودشون گیج میخورن، اینجا نمیدونن
چی شده. بنال دیگه، میخوای همینجوری کلن اعلام جهاد کنیم به خاطرشون؟
نه خیلی ندی، اتفاقا از دست همین مقام معظم رهبریتون شاکی هم حسابی ها.
اللهم سلم، از دست مقام معظم رهبری هم مگه آدم شاکی میشه؟ اصلا بابا این چه حرفیه، زبانت رو گاز بگی.
بله مگه یعنی چیه؟ واقعا دل منو شکسته ایشون دادی، من دیگه نمیتونم.
مگه شما رابطه خاصی با معظم له داشتی عزیز من که حالا دلت شکسته؟ نعوذ بالله، پای بچه چیزی وسطه.
نه دادی بابا، تو هم مگه نشنیدی ایشون دیروز از کیا تقدیر کرد؟
از ما تقدیر کرد؟ چرا پس کسی به ما خبر نداد؟ بگو دیگه.
بعدی کشتی منو؟ نه خیر، ایشون به فرمانده نیروی دریایی سپاه و اینایی که خب ملوانای آمریکایی رو بازداشت کرده بودن نشون دادن دیگه.
نشون دادن؟
بله
بله، چی رو نشون دادن؟
بابا نشون فتح دادن بعدی. نشان، نشون فتح، میدونی یعنی چی؟
دقیقاً که نمیدونم یعنی چی. خب چون ولی ایشون نشون دادن، حتما کار خوبی بوده دیگه. پس
بابا من این همه سال توی مملکت چت جون کندم دادی، این همه سال رفتم از گامبولا و سوازیلند و جزایر ماکارونی جنس آوردم توی این مملکت.
خب با کار خوبی کرده دیگه پسرم. ماکارونی خیلی لازمه برای بدن.
بابا چرا هیچکی به من نشون نداد آخه؟
پسر عزیزم، مربای گلابی بابا، بیا ما خودمون به شما نشان میدهیم. کاری نداره که
بابا، من نشان آقا رو میخوام، نشان شما رو میخوام.
بیا تو بغل من ببینم پسر عزیزم. بیا
نکن بابا،
بیا مقاومت نکن، بیا ببینم. بیا بیا دیگه،
نده بابا اینقدر دادی نازم کلش.
آرام باش بابا، واقع که دامان ما آغاز همه خوبی های
دادی. نگفتی چرا منو به دنیا آورد؟
پسر عزیزم، شما با این هیکلت نمیدانی ما شما را به دنیا نیاوردیم.
یعنی من سر راهی بودم دادی؟
نه خیر، پناه میبرم به خدا. من نظور ما اینه که شما را مادرت به دنیا آورده دیگه.
اونو که میدونم بابا. میگم چرا، یعنی منو چرا به وجود آوردی دیگه؟
آن از اون لحاظ دیگه پسرم، آدم مؤمنات رو بدون کنترل و پیشگیری هدایت بکنه دیگه همینجوری میشه دیگه. نکنی تو یه وقت از این کارها.
واقعا که یعنی من ناخواسته بودم دادی.
نه شما برخواسته بودی پسرم.
از بایی فشار نده بابا، اینقدر ناز کن حتی اقل
اطلاعیه. با توجه به اتصال شبکه بانکی کشور به این یارو سویفت چیه؟ همون و همچنین برداشته شدن تحریم ها و احتمال ورود شرکت های جاسوسی خارجی از همه اعضای دیوار نبرد پایگاه دعوت به عمل می آید تا در اسرع وقت در جلسه اضطراری هیئت مدیره پایگاه دیوار نبردان متحد دلواپس شرکت نماید. دستور جلسه: انتخاب بهترین سفارت یا سازمان برای حمله و اشغال، انتخاب بهترین شعارها علیه مقامات دولتی داخلی و خارجی و توزیع غنیمت‌ها و کمک هزینه های باقی مانده حملات قبلی به سفارت انگلیس و عربستان. لطفاً در هنگام مراجعه کفش دیوار نوردی و باقی لوازم حمله یادتون نره. هیئت مدیره پایگاه دیوار نوردان متحد دلواپس کل کشور.
روزنامه آرمان امروز به نقل از رئیس مجلس با اشاره به تجمع دلواپسان در اعتراض به قراردادهای نفتی تیتر زده بود که تظاهرات خیابانی راه اصلاح قرارداد نیست.
والا بر بچه ها هر وقت با همین فرمون رفتن نتیجه گرفتن.
شما توی کاری که تخصص نداری دخالت نکن، سرت به کار خودت باشه والا.
روزنامه آفتاب یزد امروز تیتر زده بود که انصراف مکدونالد از حضور در ایران.
مکدونالد کجای؟ دقیقاً کجای؟ کجایی تو بی من؟ تو بی من کجایی؟
روزنامه رسالت امروز از قول محمد جواد لاریجانی تیتر زده بود که انتخابات در ایران برای غرب کابوس است.
والا با این وضعیت رد صلاحیت ها، یعنی با این وضعیت رد صلاحیت ها انتخابات برای خود ما هم کابوسه.
روزنامه قانون به نقل از آقای روحانی امروز تیتر زده بود که شورای نگهبان امید را بازگرداند.
اگه به غیر از امید بتونه معین و شهرام سلطی رو برگردونه حالی میشه. ممنونشون.
امشب هم تموم شدیم، یه پس فردای دیگه هم تموم شد. شاعر میگه به کسی چه اگر این نگاه تا همیشه در صورت تمام رهگذران دنبال نشانی از تو بگردد، یا این چشمهای غریبه با خواب سیاهی شب را گره بزنند به سرخی سپید دم، به یه ردی آشنا از تو در رقص باران، در زمزمه باد، در سکوت بی انتهای این روزها. شبتون خوش، تا فردا شب.
به کسی چای من کنار عکست میشینم، اگه توی آینه ها تو رو همیشه میبینم، اون که خندش رو دیواره طرح تصویر منه، نکنه این گریه ها رسوسی تقدیر منه، نکنه سوسی تقدیر منه. تو بگو رد کیه توی این ترانه ها، تو بگو من خستم از همه این بهانه ها، هی میگم خاطرها تو بذارم پشت سرم، بگو آخه چجوری میشه که از تو بگذرم، مثل یه غریب از این آشنا خسته نشو، مثل این مسافرا به جده باسته نشو، تو دیگه نگو تمومه تمومه این آخر شباز، همه ی روزای باز تو بودنم یه شباز، نه اصلا حرفی نزن زندگی از تو خوندنه، واسه من هوا چیه نفس کنارت موندنه.